هستیم. در رابطه با مبحث استغفار نکات بسیار خوبی را اینجا مطرح می‌فرماید. می‌خوای به جای اینکه خود بحث را مطرح کنی این آیه صفحه 348 را می‌خونی با هم، بعد برمیگردیم همه مطلب همینجاست. آیه 64 سوره نساء فرمود ولا انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفرون. 384 گفتم چه؟ بله اشتباه، صفحه 380 می‌فرمود ولا انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیم. گده پیغمبر، اگه اونایی که به خودشون ظلم کردن بیان به طرف تو و از خدا طلب استغفار کردن، استغفار کردن، اما کجا استغفار کردن؟ نزد تو جا او که و استغفر لهم. حالا تو براشون استغفار کنی، حالا معنی داره و استغفر لهم الرسول. حالا اگه رسول برای اینا استغفار بکنه، یعنی بیان به طرف پیامبر و پیامبرم براشون استغفار کنه، اینا خدا را تواب رحیم میابند. رو لوجد الله تواب رحیم و قبلن هم بحث داشتیم که در واقع با اسم تواب و رحیمیت خدا رو برون میشه. خب این چی میخواد بگه؟ میگه که شرط استغفار و پذیرش استغفار اینه که بیان به طرف رسول. اون وقت اگه بیان به طرف رسول از خدا استغفار به طلبند، رسول استغفار براشون میکنه، خدا رو تواب و رحیم میابند. حالا اینجا میفهمیم که مقام رسول مقامی است که اگه کسی نزدیک بهش بشه استغفارش پذیرفته میشه. حالا پیرو به این اون دعای روز شنبه هست که در رابطه با دعای رسول الله هست، این دعا را بخونیم ببینید همین تأکید رو شده. اللهم انک قلت ولا انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خدایا تو اونی که اینا گفتی که چی؟ که اگه اومدن اونایی که به خودشون ظلم کردن پیش پیغمبر و استغفار کردن، رسولم برایشون استغفار کرد، خدا را مستغفر می‌یابند. حالا اینجور معنی کنیم الهی، و حالا دعایی نزد دامش الهی فقط اتیت و نبیکه. خدایا حالا من اومدم نبی تو را، یعنی به سوی نبی تو، مستغفرن تائبا، یعنی حالا که برای چی میخوام استغفار کنم، اما اومدم به طرف نبی تو. حالا این چطوری اومدنه؟ حالا بحث می‌کنم. من ذنوبی، حالا که من اومدم به طرف تو با استغفار به طرف نبی تو، فشل علی محمد و آل وغفرها لی، اون گناه ها را برا من ببخش. حالا برگردیم به تیتر بحث، میگه مواقف مناسب و موقف مخصوص. میگه هر عمل عبادی موقف خاص میخواد. نمونهش بعدا قبلا هم بحث شد که نه عمل مقام محمود، کسی که بخواد به مقام محمود برسه حتما با نماز شب میرسه، یعنی نه هر نماز شبی برسونه دهش، اینه نمیخواد آیه بگه، ولی حتما اگه بخواد برسه از راه نماز شب میرسه، به شرط که نماز شبش رو درست بخونه. حالا بحث سر این است که موقف استغفار جلب رحمت حق است از طریق توجه به مقام رسول الله. خب قبلن هم بحثش داشتیم که توجه به مقام رسول الله تقرب به مقام رسول الله میاره. یعنی اگه ما توجه کنیم به مقام رسول الله، روح اونجاییست که توجهش اونجاست، روح در موطنیست که توجهش اونجاست. اگه به واقع روح نظر کنه به مقام رسول الله به واقع، بعد نزد رسول الله است. خب حالا رسول الله مقامش چیست؟ مقام رحمتون للعالمینه. پس تمام رحمتهای الهی را این میتونه بپذیره به اندازه که نزدیک است. مطلب مقام رسول الله مقام رحمتون للعالمینه است. همین جمال را داریم میرسیم. حالا اگه ما توجه قلبی کنیم به رسول الله، خب تمام رحمت ها و فیض هایی که به اون مقام میریزه شامل ما میشه. حالا اینجا چند تا چیز یاد ما میاد. یکی این که حالا حساب کنید صلوات چقدر در میخواد، بعد که تو دین میگن موضوعیشون نیست ولی بالاخره بحث که هست، صلوات میگه توجه روح به مقام رسول الله نیست، اهل رسول الله، خود رسول الله. وقت مقام رسول الله را نظر میکنی، توجه میکنی، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که قلب در مقام رسول قرار میگیره. تمام رحمت هایی که بر رسول میریزه در این قلب شامل میشه. به همین هم میگن صلوات بر پیغمبر آل پیامبر محلی میشه که رحمت های زیادی به آدم میرسه. نمیدونم بهترین رحمت از شرایط خاصش اگر انجام بشه که از نمیدونم چندین حج عمره بالاتر است، خب معنی میدهد که بالاتر بشه خودی مقام رسول الله کل حج. چرا مثلا اینجا میگن 100 حج؟ ما نمیفهمیم 100 تا و 99 تا شه اصلا حد ما نیست، اما میفهمیم که راست 100 تا اگه پیامبر کل حج است ما مقداری نزدیک میشیم، راست 100 تا حج نزدیک میشیم و بقیهش قفلت است. چون ما که عین مقام نمیشیم که، راست چقدر به اون مقام نزدیک میشیم. اونا که میفهمن میگن 100 مثلا حج عمره، 1000 حج عمره، اون تعدادشه که ما نمیفهمیم، کلش هم میشه درک. منظور بفرماد که به اندازه توجه و اقبال قلبی خیش در باطن هم و در پشت پرده نزد آن حضرت و در جوار ملکوتی اون حضرت هست. این جمله ایشون. بعد میخوان نتیجه بگیرن که خب حالا تمام اون رحمتهایی که شامل رسول الله میشه شامل ما میشه. بعد میخوان بگن که مقام رسول الله غفران است. پس اگه کسی نزدیک به رسول الله بشه اون غفران شاملش میشه. چرا؟ چون قرآن میفرماد که پیامبر تو استغفار کن. یه جا دیگه انگار که همین کتاب بود سوره منافقون هست دیگه، که پیامبر وقتی که تو براشون استغفار بخوای بکنی اونا میگن نمیخوام. یعنی در واقع تایید میکنه که پیامبر است که میتونه استغفار بکنه. یعنی پس در واقع مقام و موطن رسول الله مقام استغفار است. و به همین جهت هم حالا بعد می‌رسید محبت به رسول الله زمینه پذیرش استغفار میشه. حالا اگه آیات خودش کمک کرد یه احتیاج نیست ما به دنیا روایت. این میگه که هرچه انسان به جوار آن حضرت که مقام محمود وساطت عام و ولایت مطلق را دارد نزدیکتر باشد، از رحمت و برکات الهی در صورتی که از اهل آن باشد بیشتر و بهتر برخوردار میشه. چرا؟ این در پاراگراف سوم صفحه 385 بود این جمله. چرا هرچه به جوار حضرت نزدیک در باشد از رحمت بیشتری برخورداره؟ برای این که خود قرآن می فرماد و ما ارسلنا که ادا رحمت للعالمین، تو را ما نفرستدیم الا اینکه رحمت للعالمینی. خب حالا هرچه به مقام پیامبر نزدیک بشیم به رحمت للعالمین الهی نزدیک میشیم. خب حالا می خواد بگه که اینا در روایت هم داریم، روایت مشهوریست که میگه که یکی از صحابه حضرت، حضرت امام باقر اومد خدمت حضرت. این روایت بخونیم خوبه، صفحه 385 دو صفحه آخر مونده. بعد این صحابه میگه که وقتی بلند شد بره این جمله را به امام گفت که به امام گفت خدا شما را برای ما نگه بدارد و ما را از وجود شما بهره‌مند بگرداند. میخواستم این را به شما بگویم که ما وقتی به محضر شما میاییم از نزد شما بیرون نمی رویم مگر در حالی که دلهای ما خاشع گشته است. چطور شد؟ یعنی همون نزدیکی به امام اون مقامش که تأثیر خودش را میگذاره. میگه که هم که میریم بیرون دلمو خاشه و دنیا را فراموش کرده ایم و آنچه از مال و منال در دست اهل دنیاست نزد ما بی ارزش شده است. خب چرا؟ چون مقام ما مقام توحید است. در مقام توحید هیچی نیست مقابلش. مقابل توحید که چیزی نیست، اینه که این چشم نافذ پیدا میکنه، میبینید که غیر حق چیزی نیست و آنچه از مال و منال در دست اهل دنیاست نزد ما بی ارزش شده است. سپس بعد از این که از اینجا رفتیم وقتی با مردم و با تجار مختلط میشیم باز علاقه به دنیا پیدا میکنیم. اینا اون راوی میگه. راوی میگه که امام در جواب فرمودن این دلهاست که گاهی سخت میشوند و گاهی خاضع میگردند. سپس اضافه کردن و فرمودن اما ان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله قالو، یا اما خود اصحاب پیامبر هم یه جریانی براشون پیش اومد، اومدن خدمت پیامبر که بودن اینجور گفتن یا رسول الله نخاف و علینا نفاق، گفتن یا رسول الله اصلا ما میترسیم و ما منافقیم. حضرت فرمودن چرا؟ فرمودن بیرون یه جور دیگه فکر میکنیم، پیش شما یه جور دیگه. میگه که قال فقال، یعنی امام باقر گفتن فقال رسول الله و لما تخافون از ذلک، چرا میترسین از این نفاق، چی شده مگه؟ قالو ازا کنا اندک فذکرتنا و رقبتنا و جللنا، وقتی که ما نزدیک شما خدمت شما شما تذکرمون میدین ترغیبمون میکنین به عبادات وجلنا خلاصه تحریک و با نشاطمون میکنیم و نسین دنیا یاد دنیا میریم و زهدنا حتی که انا نعاین الاخرت و الجنت و النار و نه نعندک، یه طوری میشه که ما از دنیا جدا میشیم انگار آخرت را میبینیم و بهشت و جهنم هم میبینیم و نه نعندک وقتی است که ما نزد تو. فیضا خرج نامن اندکه دخلنا حاضه البیوت و شممن الاولاد و رعین الایال و الاحل یکاد و امنو حول و عن الحال لتی کنا علیها اندکه. میگه وقتی میریم و این خونه همون رو میبینیم بچه همون رو بو میکنیم، بو بچه ها به مشامون میخورد و ایالمون رو میبینیم و اهل و ایالمون رو میبینیم انگار که دارید حالمون تغییر میکنیم. ان نحول عن الحال التي كنا عليها، درست عکس اون میشه، حالا درست نمیشه گفت، حالا اصلا غیر این میشه که نزد تو و حتی که انان لم نکن علاشه، انگار ما هیچ چی نداریم، اما اون بصیرت و نورانیت میره. افت خاف علینا ان یکون ذلک نفاقا، یا ابن از جار رسول الله شما نمیترسی برای ما که یه نفاق باشه؟ فقال لهم الرسول صلی الله علیه و آله کلا ان هذه خطوات شیطان فیرقب فیرقبکم فی الدنیا، این یک خطوه یک نفوذ شیطانی است که شما را به دنیا خوشحال میکنه، رغبت میده والله و خود حضرت دستگاه میده بهشون والله لا تدومون علی الحالت التي وصفتم انفسكم بها لصافحتكم الملائكه و مشيتم علی الماء. خیلی حرف میگه دیگه رو این حاله که قبلا وصف کردی که دنیا رو نمیخوای از آخرت بصیر شدی ترقی به عبادت ده. میگه این حالت اگه حفظ کنی یه کاری کنی این حالت حفظ بشه حدومون علال حالت علتی و سفتان، اگه این حالت مدام حفظ کنی ملائکه باید مصافحه میکنه. خب میدیم که گاهی وقتا روح آدم یه لطافت های خاصی حس میکنه، یه نحو مصافحه ملائکه و مشی تو ملائکه بر تیول عرض میخواد بگه دیگه، یعنی دیگه مانعی نیست براتون، غالب میشه اراده دون بر ماده و مادیات. منظور اینجا یه نکته میخواست بگه روایت خودی که در جوار پیامبر موندن یک سری کمالات خاصی داره. خب حالا چطوری در جوار پیامبر بمونیم؟ نظر محبت آمیز به پیامبر داشتن، قلب را متمرکز مقام رسول الله کردن. یکی از بهترین راهش صلوات بر محمد آل محمد صلوات الله، یعنی هیچ لحظه این قلب رو از توجه به پیامبر غافل نکنید. همین شما دید عموما در فرهنگ دینی ما را دائم توصیه به صلوات میکنه، خودمون غفلت میکنیم چون اذان میخوام بگم اینقدر میگن اسم پیامبر که میاد صلوات بفرستیم، میخوانیم قلب و زنده و سر حال نگه دارن. این توجه به رحمت للعالمین است. پیامبر دو تا صفت شاخصه داره، یکی که رحمت للعالمین هم، پس نزد توجه به مقام رسول الله و ارادت به مقام رسول الله نزدیکی قلب را به اون مقام سبب میشه و رحمت عالمین شامل ما میشه. دومی که دریچه استغفار هم، یعنی استغفار از طریق محبت رسول الله در بند جاری میشه که حالا روایتش رو گیر بیاری بهتر است. نگاه کنید به این آیه صفحه 388 آیه 62 سوره نور، ببین خودش مطلب رو روشن میکنه. میگه ای پیغمبر فعظم لمن شئتم منهم، از نا که میان به طرف تو اجازه میخوام هر کدوم را میخوای اذن بده. و استغفر لهم الله ان الله غفور رحیم، و از خدا تو استغفار کن برای اینا، خدا غفور رحیم. من حاشیه این بحث اینو نوشتم، خداوند از طریق طلب غفران از رسول الله غفران خودش را افاضه میکنه. شاید بگید مگه رسول الله غفور است؟ نه رسول الله غفور نیست، خدا غفور است، ولی سیر غفران رسول از طریق ببخشید سیر غفران خدا از طریق غفران رسول است. خود آیه حالا میخوام باز آیه بعدی رو بخونم، فبایعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. پیغمبر با اینا رابطه داشته باش، مراوده داشته باش، براشون استغفار کن. برای زنا میگه اگه استغفار کنی خدا غفور رحیم است، یعنی از چه طریقی غفران خدا شاملشون میشه؟ از طریق تو. خب از طریق تو، پس حالا نتیجه چی میگیره؟ نتیجه توجه به رسول الله برای جاری شدن استغفار خدا برای ما در جلسات قبل. خب به قلب دون رسیده میشه الله که استغفار مشکل کش هست. استغفار یه فرهنگ است، یه دعا است. حالا این استغفار از طریق مقام رسول الله ممکن است. تیتر خوبیه، میگه که زمینه اجابت دعا و استغفار رو ببینیم چیه. میگه که خب از شواهد و روایات و آیات برمیاد که ما قبل از استغفار امامامون یادمون دارن که انفاق کن. میگه لااقل میخوای استغفار کنی یه چیزی انفاق کن بعد استغفار. خب انفاق قبلا هم شاید گفته شد، دو تا نتیجه داره فرمایش آقا همین، یکی خست روح رو از بین میبره. شما اینا میدونین که ما فقرمون باعث بخلمون نمیشه، خستمون باعث بخلمون میشه. یعنی بخل یک بیماری اخلاقی است نه یک مسئله اقتصادی، مثلا اینطور نیست. و برعکس انفاق یک غنای روحی است نه یک غنای اقتصادی. شما خودتون بسیار دیدید افرادی که بسیار دارن اصلا نمیتونن انفاق حاضر بخوره بذاره داشته باشه ولی انفاق برش مشکل یه بیماریه. میگه خب اگه انفاق کنیم اول مشکل شبه نفس بهش میگن. ما در روایت داریم که امام صادق صلوات الله علیه نصف روز اونجور که تو ذهنم است دور کعبه میگشتن و دعاشون این بود اللهم قنی شبه نفسی، قنی شبه نفسی، مثل وقن و عذاب النار، یعنی از آتش بخل نفسم نجاتم بده. پشت همطور میگفت اللهم قنی شبه نفسی، خدای من از این بخل نفس نجات بده. حالا شما زندگی یادون ناخون بزنید، بسیاری پراکندگی اگه روح ما به جهت نداشتن ها نیست، به جهت بخل نفس است. نمونش هم این که آدم روحش استرابل که اگه یه ماشین داشتم راحت می شود. میبینید وقتی ماشین داره هیچ راحت نمیشه، شکل فقر، شکل بخل نفسش عوض میشه. و عکسش، اون که به قنای نفس رسیده است اصلا دیگه این چیزا وسیله آرامش یا عدم آرامشش نیست. داشته باشه با این آرام نیست، نداشته باشه با نداشتن این ناآرام نیست. این باید کار بشه دیگه که نفس یک مریضی داره، این مریضیش به نام بخل نفس است. با انفاق آزاد میشه، یعنی تطهیر میشه، یه قاعده است دیگه. بعد خب وقتی آدم انفاق کرد رضایت خدا را ایجاد میکنه، به قول خودشون جلب محبت خدا از طریق انفاق میشه. نتیجه چی میشه؟ خب آدم خالص استغفار کنه دیگه، خالص معلومه هم روحش آماده است، هم نظر خدا آماده است، روحش آماده است. چرا؟ چون بخور نفسش کم کرد، هم جلب رضوان الله کرد، خب حالا استغفارش قبول میشه. نکه حالا نگاه کنید به خود آیه در سوره 103 توبه داریم که چی؟ خذ من اموالهم صدقه، پیغمبر از مالشون یه کمشه بگیر، یعنی کمکشون کن، محلشون بذار، ازشون بگیر. تو تطهرهم و تو زکیهم بها، پاکشون کن از چی؟ و نموشون بده. تزکیه یعنی نمو دادن، تطهیرم خب یعنی پاک کردن، بها یعنی به اون صدقه. حالا که این کار کردی، یعنی حالا که ازشون یه مقداری مال گرفتی، آماده شد روحشون، حالا براشون دعا کن و صل علیه، دعا کن براشون، استغفار کن براشون. ان صلاتک سکن لهم، صلات تو یعنی دعای تو یه آرامشیست برای اونا، اون استراب و اون میل های پراکنده و اون حرص را از بین میبره. والله سمیع و علیم، یعنی فعلا تاکید رو چیه؟ خذ من اموالهم صدقه، باید انفاق ازشون بگیریم. عین این روایت داریم که میگه که معاویه ابن عمار از امام صادق صلوات الله علیه نقل میکنه که چی؟ که امام باقر کان ابی اذا طلب الحاجه طلبها عند زوال شمس، اولا اگه یه چیزی را میخواستم کی؟ نزدیک غروب دعا میکرد. فعضا اراد ذالک قدم شیئا فتصدق به، اگه میخواستم که یه دعایی بکنن اول میمدن یه چیزی را انتخاب میکردن دست تصدقه میدادن. و شم شیئا من طیبه، و خوشبو میکردن خودشونا. و راه الی مسجد، و راهی مسجد میشدن نزدیک قرون. و دعا فی حاجتهی به ما شاء الله، و میخواستن از خدا هرچه میخواستن دعاشون رو میگن، یعنی شرایط دعا رو فراهم میکردن تا دعا جاری بشه. بحث اینجا روی انفاق است که انفاق زمینه روحی رو آماده میکنه. را چی؟ عصر، حالا بله بعد از ظهر، حالا زوال آفتاب، یعنی از ظهر به بعد، همون به قول بعد از ظهر هم ظهر میشه. تو ذهن من یه بارم بود، ولی این زوال شمس هم نه که میفرمان، یعنی از وقتی که ظهر به طرف بسرا. بله چی؟ عند زوال شمس، وقتی که خورشید میخواد از نیمه بره اون طرف دیگه ظهر شرعی میشه. حالا نمیدونم چیزی تو ذهنتون هست که
این شب و غروب
در زوال ظهر. این زوال ظهر قبل از ظهر نمیدونم ظهر شرعی، اما این یعنی دیگه از آفتاب که میاد این طرف تر، یعنی از خورشید که میاد به طرف از وسط السما کج میشه، یعنی از وسط السما مایل میشه به طرف غرب. شاید حالا همون ظهر شرعی هم یکم قبلش باشه، یعنی ممکنه اون فرمایش که فرمودن درست باشه که ظهر شرعی قبل، یعنی بعد از زوال شمس باشه که میفرمان گفتن قبل از ظهر شرعی. من نمیدونم. حالا تو ذهن ما بود که نزدیک غروب اینا باز خیلی دعا مستجاب است. حالا البته اینجا نه، اینجا میفرماد که از ظهر به بعد. این عنوان بحث تذکیرون و تنبیهون نکته خوبی داره. حالا به جهت اینکه بعد ما میخوام یه نتیجه‌ای بگیریم، من عینش هم میخونم یه مختصرش تا بعد انشاءالله بشه یه نتیجه‌ای گرفت. میگه تو ای سالک نیل به قفران و ربوب، قفران ربوبی را بالاترین حاجت خود بدان و استغفار را بهترین دعای خود. رو این دعا دقت کنیم، یعنی در واقع استغفار را دعا میفرماندا میخواییم، یعنی این به درد نمیخوره. موقف خود را بشناس و بدان که تو اگر خوب بفهمی در این مجاهدت و طاعت و در این اشتغال به عبادت خود را سراپا گناه و خطا میبینی و بس. میدونی که اینا با مفاهیم درست در نمیاد. یه مقامی که انسان در حین عبادت و سلوکش اینا خوب درک میکنه، بعد از این مدتی که میبینه که عین گناه، یعنی سراپا گناه. جمله خوبی خودشو دارن، وجود خیش را از اول تا آخر گناه منتق، جرم طولانی و خطای دامن دار میابی. یعنی این نیست که ما اینا به خودمون القا کنیم، چون ما اگه القا کنیم غلط القا میکنیم. یعنی مثلا خوبامونم این نمیخواد این فرمایش بگه که مثلا حالا که تو مسلمونیدم کفر بدون، این اصلا نمیخواد بگه. یه مقام است که آدم میفهمه که اون گناهی کرده است که گناهایی که کرده است حد عبادات را در قلبش تا حدی تشخیص میده، بعد جای خودش را نسبت به اون عبادات میبینه. خود این یه بصیرت میخواد که آدم بتونه یه شعوری پیدا کنه که حد عباداتش رو نسبت به اون مقام اصلیش حس کنه. این کار خوبی نیست. من نظرم نیست که شما تصنعی خودتون رو گناهکار بدانید. چرا؟ یعنی معنی نمیده. شما یه وقت اسم میگوین که حق بندگیش به جامعه بودم، این طور نیست. ولی این که این میخواد بگه، این یه شعوریست که خود آدم حس میکنه، یه مقام است که آدم میبینه که نه واقعا هر کاری میکنه آخرش بدهکار میشه. یعنی حس خوبی بهش دست میده که در واقع خوف میاره نه یأس. یعنی میبینه که داره یه کارایی میکنه که میگن بصیر میشه. این به جهت بصیرت هست که خودشون رو ببینه. میفرماد نه تنها گناهان و خطای آیت را گناهان و خطاها میبینید، بلکه مجاهدات و عبادات خود را هم به لحاظ نقایص و شوایب عدم تناسب با ساحت قدس الهی، فقدان آداب لازمه به جهت اینا و اشتمال بر سوء ادب در حضرت کبریایی نوعی دیگر از جرایم خود میبینید. یعنی بدون این که به خودمون تحمیل کنیم، میگه این شعور را پیدا میکنیم، حد عبادات را تشخیص میدیم. وقتی حد عبادات را تشخیص داریم، حالا حس میکنیم که اون چه تحرک میکنیم با اون چه که شأن مسئله از فرق میکنیم. میگه که در هر کدوم از عبادات نوعی تضییع حق آدم حس میکنه. میگه خب حالا باید چه کار کرد؟ حالا باید طلب مغفرت کرد. یعنی طلب مغفرت اینجا به جهت اینه که همین توفیق نصیب ما شده از که حس میکنیم حق مطلب به جان نرسید. حالا نگاه کنید مقام ابا عبدالله را تو این قسمت در صفحه 391، چون جمله مشهور حضرت در دعای عرفه اینه دیگه: الهی من کانت محاسنه مساوین فکیف لا تکون مساویه مساوین. الهی کسی که خوبیاش بده، خوبیاش زشتی میشه، چطوری بدیاش بدی نیست؟ کسی که بدی خوبیاش بده، چطوری بدیاش بد نیست؟ و من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خدایا کسی که حقایق، یعنی اون کار حسابی که میکنه، الهی العفی که شأن عفو الهیش نمیگه، خود ما میگه آره تعارف داریم با هم، همان که داریم نماز میخونیم با تمام عزمم میخوای نماز بخونیم، بس بازم میبینیم نسبت به اون چیزی که باید قلبت بگه ادعاست. یعنی قلب اگرم بگه عمقش نمیگه، عمقش خوابه. خب حضرت میفرماد و من کانت حقائقه دعاوی. چطوری اون کسی که ده حقایقش نمازش در ادعاست، فکیف لا تکون و دعاویه دعاوی. حالا چطوری اون ادعاش دیگه ادعا نیست؟ حالا اون برای قضیه دارن تاکید میکنن که اونجایی هم که داره از حقایق میگه ادعاست، میگه ایا که نعبدو ادعاست، نمیتونه تمام وجود بگه. خب حالا یه همچه آدم چه حس میکنه؟ حس میکنه که مشکل داره. حالا مشکله باید چه کار کرد؟ با استغفار جبران کرد. فرمایششون این سا که یه همچی حال هم آدم با این فرمایشات میگرده جا خودش پیدا میکنه تو سیر سلوک، هم هم که راهش پیدا میکنه که خب راهش استغفاره. وقتی آدم تازه فهمید که یک گناه ممتد است مثل یک کسی نیست که در یک کفر ممتد است، این یه شعور است، ولی این شعور را باید با استغفار نقصش را جبران کرد. فرمایش خوبی دارن اینجا، ظاهرن گفت باز لیلی زد به گیسو شانه را. اینجا خب یه اشاره به دعای عرفه کردند و تذکر خوبی دادن. من تذکرشون را دیدم خوب است که میگن که واقعا حیف نیست که ما این دعاها که اینقدر مبانی عرفانی داره رو کمتر وقت صرفش میکنیم بر روی مثلا شعر عرفا یا متون عرفا که هر چه حرف حسابی از خودتون هم میدونید که از روایت آیه است دیگه بیشتر بحث میکنه. انصافا اینجوریه دیگه، مثلا شما چند تا شرح بر هر دیوانی نوشته، ولی هنوز نیومدن اونقدر که وقت صرف اونا میکنن وقت صرف دعا بکنن. با همون زاویه دیگه اونایی که وقت صرف دعا میکنن با ادبیات عرب دعا یاد ما که نمیشه که دعا ادبیات عرب که دعا نیست که، این ترجمه است. اونایی هم که یه حال خوشی دارن که شاید خدا باید یه کمکی مردم بکنن که اونا یه همچی توفیق را شامل مردم بکنن. یه اصلا تذکرشون به جاست که من این جمله را خوب قبول دارم که چرا منابع اصلی مهجور گشته و فراموش شده. فرمایششون این است که خب چرا منبع اصلی فراموش شده است؟ منبع اصلی دعا و آیه است. حالا اینا شاید هم به خودمون دارم میگن که ما اینا فراموش نکنیم. به هر صورت باید وقتی بگذاریم این دعاها را با یک حال روحانی تطبیق بدیم و بعد حال خودمون را با اون حال مقایسه کنیم. از این حرفا باز بحثمون چی بود؟ بحثا حالا سریع‌تر بریم جلو. بحثمون بود شرایط استغفار. اگه نظرتون باشه گفتیم علاوه بر انفاق خود شب و بعد تو خود شب که نزدیک صبحش اون سحرش به اصطلاح. حالا همینا آیه میگه از صابرین و از صادقین صفحه 394 والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، رو این تکرار کرده یه والمستغفرین بالاسحار، یعنی معلومه است که هر استغفاری خوب است ولی مستغفرین بالاسحار. باز آیه بعدی و بالاسحار هم یستغفرون، اینا کسایی هم اینا که اهل بهشتن در زاریات داشتیم، اینا که اهل بهشتن و به مقامات یوقدین رسیدن، اونان که در نیمه شبان نزدیک صبح مستغفرن استغفار میکنن. خدا حافظم میگه بیار می که تو حافظ مدامم استظهار، به گریه سحری و نیاز نیمه شب. میگه من پشگرمی به گریه سحری و نیاز نیمه شب. این بیار می، یا من حالا بقید همینجا یه نکته بگم خوب است، شما میدین وقتی مثلا میخواین نماز بخونین، اگه همینجور نماز بخونین که ایشون میگه، یعنی بگو بیار می، یعنی این وصله، یعنی استقبال از طریق قلب، چون می ارتباط قلبی با عالم غیب دیگه، می یک خلاصه شربتیست که این قلب رو سیراب میکنه. حافظ داره همینا میگه، میگه که این میگا بدید، من مایوس نیستم. چرا مایوس نیستم؟ به گریه سحری، میدونم که این دو تا کار از این میام، گریه سحری و نیاز نیمه شبی. حالا که این دو تا کار از این میام، پس مستظهرم، مدامم استظهار، دائم مطمئنم. پس وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه همون یه جلسه دیگه عرض کردیم، این بس قطع نمیشه، این شعف میمونه. شما چطور میشه که یه اون شعف اون یه اوف میکنه؟ امید نداری که این ارتباط ها میتونید ادامه بده. این بیارمه این ارتباط با حق است، میگه که این کارو بکن، همین که میگه بکن میشه، یعنی گفتنش همون شدن است دیگه. میگه در واقع داره با عالم غیب صحبت میکنه که بیارمه که چه حافظ مدام هم است، که من یه همچه اطمینانی دارم، حافظ من اینم که یه همچه اطمینانی دارم که این می میتونم حفظ کنم. چرا میتونم حفظ کنم؟ برای اینکه به گریه سحری و نیاز نیمه شبی. خیلی هم حرف توشه، هم گریه سحری، نیاز نیمه شبی که خب همون استغفار هست، طلب غفران هست، گریه سحری هم که خب بحث شد، رزقنی الله و رزقکم. فرمایش خوبی دارن که شرایط استغفار و شرایط دعا یکیه، چون این که عرض کردم اونجا رو اون تأکید کنیم، استغفار استغفار دعاست. حالا شرایط دعا چهار تا، همین سطر آخر گفته است اینا را، اصرار بر مسئله، خیلی حرف خوبی است، یعنی انتخاب خوبی فرمودنشون، اقبال بر حاجت، حفظ استکانت و رجای اجابت. یعنی انشاءالله با این پنج چهار مسئله بحث خط بشه، با مسائل مبارک خط شد. خب وقتش همین حالاست که ما بعد از این جنبندی دیگه حالا پامون رو معارف نلغزه، یعنی حالا مثلا حالا یکی یهو دیگه هنوز این مسئله داشته باشه که بالاخره این ارتباط انجام میشه یا نمیشه. خب معلومه که میشه، آیا قلب میتونه به عالم به یه ادراکاتی رو بگیره؟ خب معلومه که میتونه بگیره دیگه، اینا حله. میمونه که خب از این روش چی؟ میفرماد اولیش چی؟ اصرار بر مسئله. خب معنیش مشخصه است که یکی از شرایط دعا اینست که دائم بخوای، تای قضیه اینه دیگه، یعنی باید دائم ول نکن. چرا؟ شما خوب دقت کنید، قلب اگه یه موضوع را یه مرتبه به خدا بگه، قلب میدونی به طور طبیعی اسیر طبیعت است. طبیعت عجول است. چرا طبیعت عجول است؟ چون حرکتمند است، جنسش حرکت است، حرکت گذرا است. هرچه ما به طبیعت نزدیک باشیم به عجله نزدیکی. خب عجله چیست؟ یعنی گذر. در گذر چی هست؟ مرگ. چون طبیعت حرکت است، حرکت کسرت از کسرت عدم است. خب حالا جبرانش چیه؟ جبرانش گذره از یه توقف قهر. جبرانش عدم عجله است. عدم عجله چیست؟ متوقف شدن، الحاق بهش میگن، یعنی واسدن روی جمله. همین که گفتم امام صادق صلوات الله علیه نصف روی دعا رو میخونه، اصلا عجله، برای این که ما هی دعا بخونیم ما نداریم تو دین. خب شما خود پیغمبر رو ببینید، میفرماد از سر شب تا صبح یه دعا، یه قوی آیه میخوند، از سر شب تا باز از سر شب تا صبح بزن سه تا دعا میخوندن، همینا تکرار میکنه. هیچ هم خسته نمیشدن، چون عکسش خستگی داره. ببین بخونیم ما رد شما هیچ کف دست ما نباشه، این که بیشتر خستگی داره. هی یه چیزی را، یعنی یه دوری را ما بگیریم ما ول نکنیم. خب خونه که گرفتی، یعنی دعا را گرفتن، یه دور را گرفتن، ولی هی دعا را گذر کردن هیچی گیره ما نه. اینه که میگم قلب اصلا از طبع خودش باید درآد و به فطرت خودش برسه. این با الهاه همون فرمایش خودشون اصرار بر مسئلت میرسه. روایتی هم دارن، را خود روایت را میکنیم. میفرماد که وسط همین صفحه 396 هست، ان العبد اذا دعا لم يزل الله تبارك وتعالى في حاجته ما لم يستعجل. میگه که ما لم يستعجل، تا وقتی که عجله نکنه خداوندم چه کار میکنه؟ دعاشا مستجاب، خود بر نمیگنده دستش خدا. یعنی خدا تا وقتی این عجله نداره و گذر نمی کنه، خدا هم از این بر نمی کرده. باز خود فرمایش خوبی، همین پاراگراف سوم این صفحه را با هم می خونیم. وقتی بنده با اقبال قلبی و مسکنت و استکانت و رجای اجابت به حضرت پروردگار روی می آورد، درخواست حاجتی می کند، در همان حال حضرت او به عنایت برآمده و بر دل روی آورده است و در مقام برآوردن حاجت است. چرا؟ چون این داره به خدا رو میخوانه، خب خدا هم نظر به این میکنه. اینجاست که باید بنده با حفظ حالت به درخواست خود ادامه دهد، خب، و روی خواسته خود بایستد و تلبس کند، لبسه، یعنی متوقف بشه نره، و بران اصرار نماید، نه این که عجله کند و دست از دعا بردارد. باز برگردیم به صفحه 397، یه پاراگراف قبل از اون که نمیشه اقبال بر حاجت، یه روایت خیلی خوبی هست از امام باقر: والله لا یله و عبد مؤمن علی الله عز و جل فی حاجته الا قضاها له. یه قسم به خدا که اصرار نمی ورزد بنده مؤمن بر خدا مگر اینکه خدا حاجت شده برد کنه. یعنی اگه اصرار ورزید، خیلی هم حرف تو این خوابی دارد. خب قلب دیگه، قلب باید متمرکز بشه، قلب باید متمرکز، قلب اگه خواست متمرکز بشه نمیشه هی خواسته هاش رو حوض کنه، خواسته هاش رو وسیع بکنه، حالا اون یه بحث دیگه است، اما هی خواسته هاش رو حوض کنه خیلی خوب نیست. بیاد خواستش رو عمیق کنید، خواستش رو عمیق کنید، خواسته های خوبی بخواد، که حالا بحث ما استغفار بود دیگه. یعنی این استغفار رو ول نکنید. این که در روایت داریم که پیامبر من در هر مجلسی که بلند میشدند و میشستند، حق هر مجلس 25 بار استغفار قرار میدادن، یا در روز 70 بار، یا گاهی 100 بار، 200 بار، 1000 بار، حالا من 200 بار نمیدونم. اون یه بحثی که بالاخره این اعداد یه حرفایی داره. اون چه که مورد بحث ماست اینه که این الهاق خلاصه بهش میگن. برای همین هم زیباترین قسمت عبادت، عبادت هست که آدم باش اونس داره، اونا رو هم بیشتر دوست داره. عبادت هایی که باش اونس داره چرا بیشتر دوست داره؟ چون قلب اینا رو میفهم، یعنی قلب اینا رو میشناسه. بعضی عبادت رو عقل میشناسه، بعضی عبادت رو خیال میشناسه. مثلا ما میتونیم بچه ها رو تحریک کنیم که مثلا بگیم چی؟ بگیم حالا که هر دوری باید در صندوق باشه و در گاف صندوق باشه، پس زنم مثل دور باید لا چادر باشه. این یک کار خیالیست، این یه عبادت خیالیست، این مثلا پایدار نیست، طور نیست، غلط نیست، یعنی اشکال نداره ما بگیم اینا را، ولی بحث سر اینست که اگه همینقدر این حجاب و فهمی، این خیال دیگه، این تحریک خیاله، این بعد از این مدت خلاص میشه. اما اگه میمدید قلبشا بیدار میکردید این مسئله که تو، مثال میزنیم، تو از یک کمالات عالیه محروم میشی و این هایی روش میموندیم. به قول آقای طباطبایی خدا رحمتشون کنه، میگن شما میگوید مسائل عالیه را ما یه بار یه بار بگیم و بریم و مردم باید بفهمن، و چون با یه بار که میگیم مردم درست متوجه نمیشن، پس دیگه ما نگم سخته، نتیجه نداره. بعد میگن به من بگو ببینم اون کاری که شما میکنی کدومش نتیجه داره. شما میگوید مثلا دین سخت است، حکومت دینی مشکل است، اصرار روی معانی دینی مشکل است. بعد میان چیکار میکنید؟ روی سه غیر مشکل دست میزنید. حالا غیر مشکل خود جنسش رفتنی. شما چرا از دین و معانی دینی فاصله میگیرید؟ برای اینکه میخواین گذرا نباشه. میخواید میگن مردم خیلی توجه نمیکنن. میان به چیزایی نظر میکنید و مردم ها نظرشون رو جمع میکنید که خودش جنسش گذراست، چون خیالیه. شما حالا دقت میفرمایید، مثلا ما بیان یه موضوعی را که یه مقدار اولش سنگین است برای ذهنا، منصرف ازش بشی، بعد بیان یه سری که آسونه برای ذهنا ترک کنی. اومد چه سری آسونه برای ذهنا؟ اونایی که تصورش آسونه. چه سری تصورش آسونه؟ اونایی که خیالی است. چه که عقلیه است تصورش آسون نیست. خب حالا جنس سری خیال خودش گذراست. بنابراین امروز که بگیم فردا رفته است، پس فردا رفته است، دوباره باید بگیم. حتی میگن دینی که شما از طریق تحریک احساسات به یکی بدی درسته زود میاد، خب زودم میره. خب به جایی بیان چه کار کنی؟ با حوصله درست بگید و عمیق بگید، خب هیچ وقت دیگه نمیره. منظور اینه که این قلبا نباید با چیزایی که زود میاد و زود میره قانع کرد. شما حتما برادون این حالت پیش اومده است که هی دیندون میاد و میره، میاد و میره، یعنی بالا پای میره. اما از خودتون نمیپرسید که همیشه یه قد میاد یه قد میره، این بده. ولی یه وقت میاد و بعد که میره انگار تش فقط یه خاطره مونده است، ولی بعد دوباره میاد. اگه درست راه رو برید بعد که میره یه چیزی مونده است، دوباره میاد و بعد که میره یخته بیشتر مونده است. به یه جای میرسه که میره و میاد، ولی رفتن اومدنش خیلی هم فرق نمی کنه. یعنی نه اون وقت که میره ما دیگه مصاب با کفرمون روبرون، و نه اون وقتی که میاد خیلی فرق میکنه با اون وقت که میره. خب این چرا اینجوره؟ چرا اول وقتی میره شما با کفر روبرون؟ برای اینکه اومدنش خیالی بوده است، قلبی که نبوده است که. خب خیال رفت چه جاش موند؟ هیچی. چون خیال هیچیه. من نمیخوام بگم بده، با خدا رحمت کنه مولوی را میگه که اصلا خود خیالات آدمی فربه شود خود از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جما. میگه آدم بالاخره با این خیالا فربه میشه، ما با خیالا زندگی میکنیم. چون وقتی که خوابید مثلا نصف شب میخوند بلنشی نماز بخوری، نماز شب بخوری، اگه در حد عقل باشی، ببخشید در حد خیال باشی، مثلا یادتون که روایت بیاد که اگه انسان بخونه نماز با مقام محمود محشوم شد، اصلا حس نمی کنی مقام محمود رو، می خوابی. چرا؟ اما همینجا اگه یادت بیاد که مثلا اگه این نماز رو بخونی فردا مشکلت حل میشه، یعنی مشکل زود بیدار میشه نماز. این چه مقامیه؟ مقامی است که با خیالات تحریک شد. خب حالا این بد نیست، بعد از یه مدتی نه میشد که به جایی که با این خیال تحریک بشی با عقل تحریک بشی، یا بگو نه خیالاتت وصله به عقل باشی. این خیالاتتون وصله به چی بود؟ به منافع دنیا. یعنی گر خیالاتش بود صاحب جمال، این خیال صاحب جمال نبود، یا اگر هم بود کم بود. یعنی شما انگیزه پیدا میکنی، تحرک پیدا میکنی، ولی انگیزه خودش ضعیفه. حالا حرف هم نیست، در تربیت اسلامی انگیزه های ضعیف خیلی پایدار نیست. ما اصلا نباید انگیزه های ضعیف به افراد بدیم، باید انگیزه های قوی بدیم. اگر هم میخوام انگیزه های ضعیف بدیم، جهتش بدیم تا به انگیزه های قوی برسید. حالا یکمی هم از موضوع خارج شدیم، ولی این مسئله است که
شما از طریق تکرار و اصرار دو تا کار میکنی، یکی معانی عمیق رو ملموس میکنی و یکی قلب چموش رو رام میکنی.
قلب چموش است، از این ور میپره اون ور میشه رامش کرد. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که این قلب یه جوری خلاصه دست ما بیاد، این همه پراکندگی نداشته باشه. انشاءالله ما حالان همه
فل حیات دنیا، یعنی فرض این که در دنیا جدال کردید به جدال فل اثر کرد، اما در آخرت چه می کنی؟ خب در آخرت